من سلام عرض کنم خدمت شما و همه دوستان گرامی و چه از دور و نزدیک این بحث رو دنبال میکنم. موضوع سخن من در واقع با این مدعا و در این حال با این عنوان شروع میشه که کتاب سوزان برای اینکه بحثم رو بتونم تبیین بکنم لازم اشاراتی بکنم به آنچه که درباره آزادی وجدان و آزادی سیاسی ما در فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق باهاش روبرو هستیم. در مورد آزادی وجدان، این به اصطلاح مفهومی است و یا بسیار قدیمی و دیرپا هست و در تاریخ آمده که سده سوم پیش از میلاد فرمانهای شاه آشوکا نخستین فرمان احترام به آزادی وجدان نامیده شده. آزادی وجدان در یک تعریف عام شامل آزادی ارزش ها میتواند مذهبی باشه، میتواند غیر مذهبی باشه و بنابراین محدودیتی برای برخورداری از آزادی وجدان نداریم. بر اساس این تعریف دو تا حد وجود داره، یکی حدی به افرادی نشود گرام وجدان. من هم که رجوع کوتاهی بکنم که استوارت میل آزادی وجدان رو یک حق زوال ناپذیر میدانه و اینکه هر کسی حق داره که از این آزادی برخوردار باشه و نباید او رو مورد بازخواست. در خصوص آزادی سیاسی اجازه بدید که باز از استوارت میل من نقل قولی رو ذکر بکنم و بعد به ارزیابی این دو شکل از آزادی یعنی وجدان و سیاسی بپردازم. به نظر جان استوارت میل آزادی ما تا اون حدی و گسترده شکل بگیره که مشکلی نکنه و این مشکل این است که آسیبی به دیگران وارد نکنه. دقیقا جمله استوارت میل در کتاب آزادی این است که شما آزادید که از حق آزادی باشه با بازداشتم تو آدر. اینجا آزادی وجدان و آزادی سیاسی در دو امر محدودیتشون با هم مشترکه، یکی اینکه تحمیل و زورگویی در حق دیگران نشه، دوم اینکه نکنه. پرسشی که من arm to others، این آسیب رو استوارت میل در کتاب آزادی در بارش توضیحی نمیده. من برداشتی به میتواند فیزیکی باشد، روانی باشد و وجدانی باشد. آسیب روانی و وجدانی ما رو به سمت گفتار نفرت انگیز هیت سپیچ در واقع راه میبره و طبیعتاً گفتار نفرت انگیز با آسیب روانی و با آسیب روی سخنانی که دوستان عزیزم در این باره بیان کردن تضمین وجود نداره. افتار نفرت انگیز آسیب روانی و اخلاقی وارد بکنه به جامعه و منجر به آسیب فیزیکی نشه. در تعریف گفتار این یا تهدید نسبت به دیگران چه نژادی چه مذهبی یا گرایش‌های جنسی، بنابراین این دو تا قید که در واقع حق آزادی وجدان و آزادی سیاسی رو محدود میکنه و در مخاطره قرار میده نمیتونه پذیرفته بشه. بنابراین من با دوست بسیار گرامی آقای دکتر میردامادی قانونی ما به اصطلاح این توهین مثلا یا سوزاندن قرآن و توهین به مسائل مذهبی رو نباید منع بکنیم. چرا باید منع بکنیم؟ برای اینکه ما از حقوقی برخورداریم که حق آزادی وجدان، حق آزادی سیاسی، حالا بیان، تشکیل اجتماعات و غیره و غیره جزء ذاتی این به اصطلاح آزادی ها محسوب میشه. من حق دارم که از آزادی برخوردار باشم. اگر آسیبی به من وارد بشود، گفتم این آسیب فقط جنبه فیزیکی نداره. فردی که چه مذهبی باشه، چه غیر مذهبی باشه، چه پیرو به هر نظریه، اگر به او تعرضی بشود، توهینی بشود، حق او تضییع شده. مسیری بایستی طی بشه که از نقض حقوق بشر جلوگیری بشود. طبیعتا اینجا قانون به میان میاد. قانونن دولت ها بایستی از بروز چنین اتفاقاتی که نقض آزادی وجدان و آزادی سیاسی باشه خودداری بکنن. از نظر اخلاقی هم رو ما نمیده دیگران نادیده بگیریم و طبیعی است که لازم هست که این رو بپذیریم و رعایت بکنیم. اون چه که در یک ماه اخیر به طور خاص در مورد قرآن سوزی اتفاق افتاده، به نظر من هم حق آزادی اجتماعی و سیاسی رو نقض میکنه و هم حق آزادی وجدان رو نقض میکنه. بنابراین دادگاه سوئد بسیار شگفت‌انگیزه که بیاد و در دادگاه تجدید نظر اجازه کتاب سوزی رو بدهد و در دادگاه وظیفه‌ش این است که پاسداری به موقعیت قانون رو در جامعه مستحکم بکنه. اما در عمل ما مشاهده میکنیم که توجه به حق حقوق بشر هست، حق آزادی، حق آزادی وجدان، و هم از طرف دیگر چه مذهبی باشن، غیر مذهبی باشن، و طبیعتاً اینجا دولت سوئد وارد عمل شد و موضعش این بود که محکوم میکنه این حرکت به قول خودش اسلام ستیزانه رو و میگوید که برای مسلمانان توهین‌آمیزه. پرسشی که اینجا مطرحه این است که چرا این حادثه فقط برای مسلمانان توهین‌آمیز باید باشد و چرا فقط شامل کتاب‌های مقدس بشود؟ هر اثری، هر نوشته‌ای، هر کتابی صرف کاغذش و جوهرش و صحافیش که نیست، بلکه دیدگاهی رو مطرح میکنه، گفتگوی رو برمیانگیزه، ممکنه درست باشه، نادرست باشه، قابل رد باشه، قابل پذیره. این منعی که برای تولید آزادی های اجتماعی داستی وارد در مقابلش موضعی داشته باشیم و می توانیم این من رو به عنوان یک جنبه سببی در نظر بگیریم. اگر سببی در نظر بگیریم، یادآور اخلاق فایده گرایانه است. دولت احساس میکنه که چون توهین به قرآن و سوزاندن قرآن باعث به اصطلاح تحریک عواطف مسلمان ها و واکنش های مخالفین میشود، بنابراین به این سبب این کار خلافه و توهین به مسلمانان تلقی میشه. اگر نگاه ما نسبت به نقض آزادی وجدان و نقض آزادی سیاسی جنبی ذاتی داشته باشه، اون وقت به نظر من پای اخلاق وظیفه‌گرا پیش میاد، یعنی فی نفسه و به ذات نقض آزادی ها و به ویژه جنبه های اخلاقی و خود به خود وظیفه اقتضا میکنه که نسبت به پیروان هر مسلکی و هر دینی و هر مرامی رعایت ادب و احترام رو نسبت به دیگر از این توهینی که با سوزاندن قرآن اتفاق میفته، نقل این نیست که ما بخواهیم در واقع موضوع رو در چارچوب کاغذ و چاپ و صحافی و جلد و اینها خلاصه بکنیم. این یه قبح ذاتی داره برای انسان وظیفه گرا. یعنی اگر کتاب نقد اول یا نقد دوم کانت رو در ازبرگ بود به آتش بکشن، پاسخ کانت چیه؟ کانت میگه که این قبح ذاتی داره، اصلا نباید اندیشه رو سوزاند. این کاغذ به مثابه حامل اندیشه است، نه اینکه خود کاغذ اصالت داشته باشه. بنابراین قبح ذاتی داره از نظر وظیفه گرایانی مانند کانت و از نظر جنبه سببی داره. البته دولت سوئد با موضعی که اتخاذ کرد، خب موضع سنجیده و مدبرانه بود از گسترش، و اما متاسفانه تناقض دو نهاد از یک دولت در سوئد اینجا کاملا آشکاره. یکی موضع دادگاهه و دیگری موضع دولته. قاعدتا بایستی که دستگاه قضا بیشتر روی مسئله حقوق و آزادی ها تکیه بکنه و مدافع حقوق انسان ها و عقاید و اخلاق و در واقع رویه های سیاسی اونها باشه تا دولت محسوب میشه. با این حساب به نظر من اگر بخوام خلاصه بکنم و سخنم رو تمام بکنم، هم به لحاظ آزادی وجدان هم آزادی سیاسی نوشته که باشه خود به خود محکومه، هم به ذات محکومه و هم به سبب محکومه، به خاطر اینکه خود این آسیب روانی و نقض حق آزادی وجدان که روان و عرض کنم که اخلاق رو تحت تأثیر قرار میده و در واقع در منز تهاجم خودش قرار میده، سبب میشه که در واقع این رسم گسترش پیدا بکنه. و اگر ما بپرسیم از کانت که آیا رواست که چنین امری صورت بگیره، او به ما خواهد گفت در ذیل حکم تمجیزی یا کاتگوری خواهی قاعده رفتار تو به صورت قانونی عام در آید. تصور شما بکنیم که دنیایی که میلیون ها عنوان کتاب درش منتشر شده، فردی بخشی از این کتاب ها رو سالانه به آتش بکشه، در ایران کار رو اگه قرار بشه که این مگزین یا قاعده رفتار به صورت یه قانون عام در بیاد، اصلا دیگه چیزی به نام فکر، امنیت، گفتگو، تفاهم، نقادی برای جامعه بشری باقی نمیمانه. بنابراین حکم تمجیزی کانت تحقیقا به نظر بنده این روش ها رو و این رویه ها رو محکوم میکنه و نمیتونه بپذیره. من فکر میکنم که درباره این مسائلی که بروز کرده شاید احیانا بتونم دو سه پیشنهاد رو کوتاه اینجا بیان بکنم و به عرایض خودم خاتمه بدم. نخستین مطلب این است که قوانین کشورها در واقع به سمت حمایت و تأمین حقوق شخص آزادی وجدان و آزادی سیاسی شکل بگیره و حریم های آزادی در واقع در امنیت قرار بگیره. من قبول دارم که بحث های نظری فلسفی از زاویه فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاق مطرحه و باید مطرح باشه و نمیتونه متوقف بشه، اما دولت ها کاری که انجام میدهند این است که تمام این بحث ها رو میشنوم، دانشگاه، محافل روشنفکری، رسانه های گروهی، این دولت ها معمولا انتخاب میکنن که کدام نظریه رو و کدام رویکرد رو مورد تاکید قرار بدن که این بشود چارچوب قانونی و به صورت قانون در بیاد. مثلا در بریتانیا یه موقع دارای قبح ذاتی هست یا قبح سببی، دو تا اثر در این زمینه منتشر شد، یکیش فیلسوفی به نام آرت زمان مارگارت تاچر بود تصور میکنم که بالاخره در انگلستان بایستی که سکس شاپ ها و مواد پورنوگرافیک در بشه. لیبرال های افراطی میگفتن هیچ منع و محدودیتی نباید ایجاد بشه. یه دیدگاهی در رسالی یکی از فیلسوفان این بود که به ذات این امر مسئله ایجاد نمی کنه، ولی از لحاظ این که موجب خشونت میشه و موجب اتفاقاتی میشه که خلاف حفظ جان و مال و آزادی های انسان ها هست، بنابراین بایستی که محدود بشه. دولت دیدگاه این متفکر رو پذیرفت که ما برویم به این سمت که آزادی های جنسی رو و انتشارات و پورنوگرافی و امثال اینها رو محدود بکنیم و این محدودیت وجود داره در بریتانیا. من اون موقع دانشجوی دانشگاه یورک بودم، شاید یعنی دنبال می کردم که این در واقع دولت چه تصمیم می گیره. تصمیم دولت این بود که جلوگیری بکنه، یا مثلا مراکز فحشا نمیتونه رسمیت داشته باشه، با تابلو و با مجوز همراه باشه. این طبیعتا در هلند و فکر میکنم در آلمان و در شمال اروپا اینطوری نیست و کشورها برای بر اساس اجتماعی و روانشناسی تصمیم میگیرن. نکته دوم اینه که هر گونه خشونت از سوی افراد، هم از اینکه فیزیکی باشه، روانی باشه و وجدانی باشه، بایستی منع بشه و این هم جزء در واقع سیاست ها و قانون گذاری ها قرار بگیره. نمیتوانیم بگوییم که از نظر روانی و وجدانی این توهین و گفتار به اصطلاح نفرت انگیز و اینها جریان داشته باشه به خاطر اینکه ما مثلا آزادی حد اکثری رو مورد تاکید قرار میدیم، باید هم بدیم، ولی این قیدها بسیار مهمه که به آزاد به اصطلاح مسائل زد و خوردهای فیزیکی اینها منجر نشه. مسئله دیگه که البته زمینه هم داره این است که
باز میخوام اگر زمان بندی رو هم در نظر داشته باشین ممنون میشم.
خواهش میکنم، من دو خط دیگه مطلب دارم بگم یا قطع کنم؟
بفرمایید. خواهش میکنم. باز میکنم
از که یک در واقع انتهای کلام هست. ما نیاز داریم به این که این گفتگوی آزاد و مستمر بین دانشمندان و نمایندگان پیروان ادیان و مذاهب و نمایندگان راستهای افراطی از طرف دیگه با کاستن از خشونت در جامعه گسترش پیدا بکنه، حالا به صورت گفتار، به صورت نوشتار. ما نیاز داریم که با اونهایی که عقایدی مخالف این بحثایی که امشب داره صورت میگیره قائل هستند بنشینیم و گفتگو بکنیم. کم و بیش در اروپا اطلاع دارم که این گفتگوها هست. غیر مسلمان مشکلات کنگرس فراتر از این برود و در نتیجه عقلانیت، اخلاق و قانون جای تعصبات نژادی و قومی رو بگیره. خیلی متشکرم که این فرصت برای من فراهم شد و در خدمت شما در ادامه جلسه هستم که استفاده بکنم. ممنونم.
سپاسگزارم آقای دکتر محمودی، خیلی لطف کردید.